باطن زادمی و جن کیست، مجاور کیست، مسافر نیست، تن آسان هستی از آنسان، بلکه جز انسان نیست مجاور، باز به جز من چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه، به جوارم گاه سوارم بین به ایارم نیست مزمن.
اوله
نداند احمد امجد، سایه ندارد طیب طاهر، خصف نبیند ماه محمد، کسف ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر.
اوله
یکی دیگر از معجزات جالب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را حضرت علی علیه السلام و ورقه ابن نوفل نقل کردند. علی علیه السلام می فرماید من در خدمت پیامبر بودم که جماعتی از قریش خدمت ایشان رسیدند و گفتند ای محمد، تو امر بزرگی را ادعا می کنی که هیچ یک از پدران و خانواده‌ات چنین ادعایی نداشتند، ما چیزی را از تو طلب می کنیم، اگر آن را انجام دادی و پیامبری تو ایمان می آوریم، وگرنه تو را ساحر و دروغگویی بیش نمی دانیم. پیامبر فرمودند چه می خواهید؟ گفتند از این درخت بخواه که با ریشه از زمین کنده شود و نزد شما بیاید. پیامبر فرمودند خداوند بر همه چیز قادر است، اگر او خواسته شما را انجام بدهد آیا ایمان می آورید و به حق شهادت می دهید؟ گفتند آری. فرمودند خواسته شما را انجام می دهم، ولی می دانم که شما ایمان نمی آورید. آنگاه درخت را مورد خطاب قرار داده و فرمودند اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری و مرا رسول خدا می دانی، به اذن خداوند نزد من بیا. علی علیه السلام می فرماید به خدا سوگند درخت از ریشه کنده شد و به سوی آن حضرت حرکت کرد. در این حال صدایی مانند صدای پر زدن پرندگان داشت. درخت جلو آمد و در مقابل رسول خدا ایستاد و برخی شاخه هایش را بر سر آن حضرت افکند و بعضی را بر شانه من انداخت که در طرف راست آن جناب ایستاده بودم. قریش با مشاهده این عمل از روی تکبر گفتند از درخت بخواه که نصفش نزد تو بیاید و نصف دیگر باقی بماند. پیامبر همین را از درخت خواست و چنین شد. سپس گفتند به نصف درختی که نزد تو آمده دستور بده به نصف دیگرش برگردد و یک درخت کامل شود. پیامبر نیز چنین کرد و درخت کامل شد. حضرت علی علیه السلام در ادامه می فرماید من بعد از این معجزه گفتم اشهد ان لا اله الا الله، گواهی می دهم که خدایی نیست جز خدای یکتا. ای پیامبر، من اول کسی هستم که به تو ایمان آوردم و شهادت می دهم که آنچه این درخت انجام داد به امر خدا و برای تصدیق پیامبری تو بود. ولی مردم به پیامبر گفتند تو ساحر و دروغگوی عجیبی هستی، آیا جز مثل این علی تو را تصدیق می کند؟ دوستان، البته این کار پیامبران و دعوت آنها تنها اختصاص به زمان پیامبر ما نداشت. هنوز هم کسانی که قوه درک حقایق الهی را ندارند و یا معاند و سودجو هستند، پیامبران را به سحر و جادو متهم می کنند. آنها غافل از آن هستند که پیامبر طبق تمایلات و خواسته های بهانه جویان عمل نمی کند. او بازیگر یا قهرمان نیست که برای سرگرمی تماشاگران کارهای شگفت‌آوری عرضه کند، بلکه او فرستاده خداوند یکتاست که به منظور ابلاغ پیام های حیات بخش الهی به مردم و هدایت و رستگاری آنها مبعوث شده است. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می‌کنم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آن که به مقام پیامبری برسد، به محمد امین شهرت پیدا کردند و در درستکاری همه قریشیان او را قبول داشتند. در تاریخ ذکر شده است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت مدت چوپانی می کرد. یکی از چوپانان در آن زمان عمار یاسر بود. روز پیامبر با عمار با هم قرار گذاشتند تا فردای آن روز گوسفندان خود را به بیابان فخ که علفزار بود ببرند. روزی پیامبر با عمار با هم قرار گذاشتند تا فردای آن روز گوسفندان خود را به بیابان فخ که علفزار بود ببرند.
عمار دوست من، میبینم که با محمد قرار میگذاری و با هم گوسفندانتان را به چرا میبرید.
آری، با اتفاقی که امروز برایم رخ داد، روزهای دیگر هم با او خواهم رفت. از او پاکتر و درستکارتر ندیدم.
میشود بگویی چه شده است؟ از چه اتفاقی سخن میگویی؟
راستش من امروز دیرتر از محمد به چراغگاه رسیدم.
خب؟
آن چرا که دیدم باورش سخت بود.
مگر چه دیدی؟
وقتی گوسفندانم را به بیابان فخر رساندم، دیدم محمد جلو گوسفندان خود ایستاده است و آنها را چریدن در آن علفزار باز می‌دارد.
چرا؟
گفتم چرا آنها را باز می‌داری؟ گفت که من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به این علفزار بیاوریم. از این رو روا ندانستم که قبل از تو گوسفندانم در این علفزار بچرند.
براستی که مرد شگفتی است محمد و لقب امین تنها برازنده اوست.
براستی که این چنین است. براستی محمد امین برازنده اوست.
دوستان عزیز، سروران ارجمند، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان، که البته این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radio در مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه حق باشید.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رئیس و اعضای شورای رهبری حماس صبح امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. در ابتدای این دیدار محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس با تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه خطاب به رهبر انقلاب گفت که ما تلاقی ایام پیروزی مقاومت غزه با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این تقارن زمین ساز آزادی قدس و مسجد الاقصی شود. خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در ابتدای این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت غزه خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت که ما امروز در حالی به دیدار جناب عالی آمده ایم که همه سربلند هستیم و این پیروزی بزرگ پیروزی مشترک ما و جمهوری اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای نیز در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای غزه و فرماندهان شهید به ویژه شهید اسماعیل هنیه خطاب به رهبران حماس گفتند خداوند متعال به شما و مردم غزه عزت و پیروزی عطا کرد و غزه را مصداق آیه شریفه قرار داد که میگوید چه بسا گروه کوچکی که به واسطه توفیق و اذن الهی بر گروه بسیار و قدرتمند غلبه کنند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند شما بر رژیم صهیونیستی و در واقع بر امریکا غلبه کردید و به لطف خداوند نگذاشتید آنها به هیچ یک از اهداف خود برسند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به رنج‌هایی که مردم غزه در 1.5 سال مقاومت متحمل شدند خاطر نشان کردند محصول همه این رنج‌ها و هزینه‌ها در نهایت پیروزی حق بر باطل بود و مردم غزه برای همه کسانی که دل در گرو مقاومت دارند الگو شدند. رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از مذاکره کنندگان حماس دستاورد توافق انجام شده را بزرگ خواندند و گفتند امروز وظیفه همه جهان اسلام و همه حامیان مقاومت کمک به مردم غزه برای کاهش رنج و آلام آنهاست. حضرت آیت الله خامنه ای برنامه‌ریزی برای کارهای فرهنگی و ادامه مسیر کنونی کارهای تبلیغاتی در کنار امور نظامی و بازسازی غزه را ضروری خواندند و افزودند نیروهای مقاومت و حماس در کارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای عملکرد بسیار عالی داشتند و این روش باید ادامه یابد. رهبر انقلاب اسلامی ایمان را عامل اصلی و سلاح غیر متقارن جبهه مقاومت در مقابل دشمن دانستند و گفتند به واسطه همین ایمان است که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در مقابل دشمنان احساس ضعف نمی کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تهدیدهای اخیر امریکا نسبت به جمهوری اسلامی و مردم ایران خاطر تاکید کردند این گونه تهدیدها هیچ تأثیری در ذهنیت ملت و مسئولین ما و همچنین فعالین کشور و جوانان ندارد. ایشان خاطر نشان کردند مسئله دفاع از فلسطین و حمایت از مردم فلسطین نیز در ذهن مردم ایران هیچ جای سوال ندارد و یک موضوع حل شده است. رهبر انقلاب اسلامی گفتند مسئله فلسطین برای ما یک مسئله اصلی و پیروزی فلسطین نیز برای ما یک موضوع قطعی است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که در نهایت پیروزی نهایی با مردم فلسطین خواهد بود خاطر نشان کردند حوادث و فراز و فرودها نباید موجب تردید شود، بلکه باید با قدرت ایمان و امید پیش رفت و به امدادهای الهی امیدوار بود. رهبر انقلاب اسلامی در پایان خطاب به رهبران حماس گفتند به لطف خداوند آن روز فرا خواهد رسید که همه شما با سربلندی تمام موضوع قدس را برای دنیای اسلام حل کرده اید و آن روز قطعا اتفاق خواهد افتاد. در این دیدار محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس، خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس و زهرا ظاهر جابرین رئیس حماس در ساحل غربی ضمن تجلیل از رهبران شهید مقاومت و ویژه شهیدان اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله، یحیی سنوار و صالح العاروری گزارشی از آخرین وضعیت غزه و ساحل غربی و پیروزی ها و موفقیت های به دست آمده و شرایط کنونی ارائه و حمایت های همیشگی جمهوری اسلامی و مردم ایران قدردانی کردند. مجمع جهانی بیداری اسلامی طی بیانیه‌ای با اشاره به طرح رئیس جمهور آمریکا برای تخلیه ساکنان غزه و اشغال آن تصریح کرد غزه متعلق به فلسطینیان است. مجمع جهانی بیداری اسلامی طی بیانیه‌ای اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در خصوص تخلیه و اشغال غزه توسط آمریکا را به شدت محکوم و تاکید کرد که ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین این طرح پوشالی را همانند طرح‌های گذشته به شکست خواهد کشاند. تاریخ فلسطین نشان داده است که این طرح‌ها هرگز به نتیجه نخواهد رسید و منطقه و فلسطین زمانی به آرامش واقعی و صلح کامل باز خواهد گشت که اشغالگری در فلسطین پایان یابد. مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن این طرح پوشالی تاکید دارد که همچنان تنها راه پیروزی مقاومت است و آینده منطقه قطعاً متعلق به مقاومت خواهد بود. امریکا بداند که فلسطین مایملک این کشور نیست که رئیس جمهور روی آن قمار کند و جهان اسلام و کلیه مسلمانان و آزادگان جهان کماکان و بیش از گذشته از مردم فلسطین حمایت خواهند کرد و امریکا را یک بار دیگر شکست خواهند داد. حکومت طالبان اظهارات اخیر مفتش ویژه پیشین امریکا برای بازسازی افغانستان مبنی بر رسیدن کمک‌های امریکا به دست حکومت سرپرست را رد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
جان سابکو بازرس ویژه پیشین امریکا برای بازسازی افغانستان در مصاحبه‌ای تاکید کرده که بخش بزرگی از پول‌های کمک شده امریکا با نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان به دست حکومت طالبان رسیده است و گفته که می دانیم مقدار قابل توجه کمک ها به جیب طالبان رفته، هرچند که دیگر در چارچوب حکومت کار نمی کنم، اما گزارش اخیری که پیش از کنارگیری هم نشر کردم نشان دهنده این امر است و می دانیم که این ادامه پیدا خواهد کرد، زیرا متاسفانه کسی را در افغانستان نداریم. این پول ها از طریق نهاد خوراک سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر مصرف می شود و ما از آن نظارت خوب نداریم. حکومت طالبان اما این ادعا را رد می کند. عبداللطیف منصور، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، می گوید که حکومت طالبان در روند کمک های جهانی هیچ دخالتی نداشته و برعکس در این روند تسهیلات فراهم کرده است.
ما گزارش اخیر بازرسی ویژه و پیشین ایالات متحده برای بازسازی افغانستان را رد میکنیم. امارات اسلامی هیچ نوع دخالت در روند توزیع کمک های بین المللی نداشته. تلاش ما همیشه ای بوده که تسهیلات برای کمک های بین المللی فراهم شود تا این کمک ها به افراد مستحق و نیازمند برسد.
شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا هم بر این باورند که کمک های آمریکا به نهادهای جهانی به افغانستان در طی بیش از 3 سال گذشته مؤثریتی برای بهبود شرایط اقتصادی مردم نداشته است.
کمک هایی که به افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی طی 3 سال که گذشت صورت گرفته، همشان کمک های بشردوستانه و کمک های یک بار مصرف بوده و این کمک ها شما میفهمین که هیچ گونه مسئولیت اقتصادی نداره.
این در حالی است که با تازگی ایالات متحده آمریکا به برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد دستور داده تا اجرای 10 پروژه مورد حمایت این کشور را متوقف کند. بر اساس گزارش ها این پروژه ها که ارزش آن به 10 میلیون دلار می رسد از طریق اداره توسعه بین المللی آمریکا پشتیبانی مالی می شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقدام دولت بایدن در رها کردن تجهیزات نظامی در افغانستان را تصمیم احمقانه خواند. ترامپ در نشستی با شیگرو ایشیبا صدر اعظم ژاپن در قصر سفید تصریح کرد که رها کردن تجهیزات نظامی در افغانستان تصمیم احمقانه بود که برای آمریکا میلیاردها دلار هزینه در بر داشت و افزود هیچ دلیلی برای گذاشتن این تجهیزات در افغانستان وجود نداشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که این تجهیزات بخش کوچکی از ارتشی بوده است که او در دوره نخست ریاست جمهوری خود بازسازی کرده بود. دونالد ترامپ پیش از این اعلام کرده بود که تسلیحات آمریکایی بجامانده در افغانستان را از طالبان پس خواهد گرفت. او ارزش تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان را 85 میلیارد دلار اعلام کرده بود. سازمان ملل متحد از پناهجویان افغانستانی در پاکستان خواسته است در راهپیمایی‌های حزب تحریک انصاف شرکت نکنند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اطلاعیه‌ای از پناهجویان افغانستانی در پاکستان خواست تا قوانین و مقررات این کشور را رعایت کنند و با آن احترام بگذارند. این نهاد سازمان ملل متحد تأکید کرد مهاجران افغانستانی باید از فعالیت‌های سیاسی علیه کشور میزبان خودداری کنند و به اقدامات انجام شده برای حفظ نظم عمومی پایبند باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان افزود این فعالیت‌ها ممکن است به عنوان جرم شناخته شود و می‌تواند تأثیر مستقیم و منفی بر دیدگاه‌های عمومی درباره افغان‌ها در پاکستان داشته باشد. قرار است حزب تحریک انصاف به زودی راهپیمایی بزرگی را به مناسبت سالگرد انتخابات سراسری پاکستان برگزار کند. حزب تحریک انصاف انتخابات سراسری سال گذشته پاکستان را که منجر به پیروزی شهباز شریف شد، تقلب آشکار اعلام کرده بود. نباتات طبی بخش مهمی از تولیدات و صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد که روی زندگی مردم این کشور تأثیر مهم به جا می‌گذارد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید در سال 2024 میلادی به وزن 15 میلیون و 200 تن بوته‌های طبی از افغانستان به خارج صادر شده که به ارزش حدود 20 میلیون دلار عاید گردیده است. جزئیات بیشتر در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نباتات طبی بخش مهم از تولیدات و صادرات افغانستان را تشکیل می دهد که روی زندگی مردم این کشور تأثیر مهم به جا می گذارد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید بوته‌های طبی از افغانستان به خارج صادر شده که بیشترین بوته‌ها هنگ و شیرین بویه بوده که به گفته آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت و صنعت به کشورهای هند، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، قرقزستان، جمهوری اسلامی ایران، چین، آمریکا، کانادا، ژاپن، اوکراین، روسیه و سایر کشورها صادر شده است. جواد:
نباتات طبی افغانستان در جریان سال 2024 با وزن 15200 تن به ارزش حدود 20 میلیون دلار به کشورهای هند، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، قرقزستان، ایران، چین، آمریکا، کانادا، ژاپن، اوکراین، روسیه و دیگر کشورها صورت گرفته است.
آگاهان تأکید می‌کنند که باید دهقانان در راستای ترویج و تولید بوته‌های طبی کمک و مشوره داده شوند. هنریار کارشناس مسائل زراعتی به این باور است که نباتات طبی بخش مهمه از محصولات، تولیدات و صادرات افغانستان را تشکیل داده و وزارت زراعت در این درسه توجه کند.
نباتات طبی جزء محصولات عمده تولیدی و صادراتی افغانستان محسوب می‌گردد که از اثر تولید و فروش این محصولات عاید زیادی نصیب دهقان ما خواهد گردید. بنابر این لازم است تا وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری جهت ترویج و تولید بهتری این گیاهان خدمات و مشوره‌های لازم را برای دهقان فراهم کند.
به هر حال افغانستان در زمان جمهوریت و حضور نیروهای خارجی در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. اما اکنون این کشور به ترویج بوته‌های طبی رو آورده که نیازمند همکاری جهانی می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. زمان اذان مغرب با افق کابل ساعت 7:48 دقیقه و 10 ثانیه می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. بخش دیگری از خبرها را شنیدید. اکنون دعوت میکنم که برنامه روی موج جوانی را بشنوید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
برای خوب شدن بی بهانه باش، شاخت جوان و پیر ندارد، جوانه باش.
جنس تلاس در پی قالب نرو جوان، گاه برای خوب شدن بی بهانه باش.
بنامه یگانه بی همتا. سلام دوستان جوان، عصر و هوای زمستانیتان بخیر.
هر آغاز با نام یاد تو زیباسه خدای مهربان، ما هم سلام میکنم با یک یک شما خوبان و خوش آمدین.
در ایام الله دهه فجر قرار داریم. تبریک میگیم به مردم عزیز ایران و دوستداران انقلاب اسلامی ایران در سراسر جهان.
ما هم تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم که این انقلاب به انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بپیوندد.
درود که سنجاق کردین، مهربانی هایتان را به بال این ساعات زیبای عصر.
درود که گره زدین محبت هایتان را به قشنگ ترین کلمات.
تا مثل دیگرا ساده و صمیمی و به هیچ دغدغه‌ای گپایت بزن در برنامه روی موج جوانی.
ارادتمندتان قاسم موحد هستم
و من ارغوان حیدری،
حکیم بینش، نویسنده برنامه.
آقای احمدی صدا بردار امروز برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه
و خانم ها وفا در هرات و حسین زاده در مشهد مقدس گزارشگران برنامه.
برو بخی
میریم و قدم به قدم با شما
با شما
با شما با شما
همراه ما سفر کن.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامک‌هایتان هر روز به دست ما میرسه و میخوانیم. تبسم شیرین عشق تنها بوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی. با قلب لبریز غمم امشب ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت. 0794 71 71 44. یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
We'll be right back. و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازیم.
شاد 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 شاد.
باز گل جانی بدخشی یا پوکواری درخشی با چنگ و تاری
روی موج جوانی.
شماره اختصاصی برنامه 2098-999-1056-459 عزیز که شما میتونین از این طریق هم با ما در ارتباط باشین.
بله parstoday.ir/dari هم که یادتان هست دوستان، شما از طریق سایت هم میتونین برنامه رو هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. دوستان عزیزی که در ایران شنونده برنامه هستن از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم در همین سایت میتونن که برنامه ما رو بشنون. @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست، خواهش میکنم اونجا هم ما رو دنبال بفرمایید.
دوستان عزیز، قسمی که روز چهارشنبه هم اعلام کردیم، موضوع هفته ما سواد رسانه‌ای انتخاب شده. سوالی که از شما پرسیدیم است که از نظر شما یک رسانه خوب چگونه رسانه است؟
و امروز از این میگیم که سواد رسانه‌ای چیست و چه اهمیت داره؟ دوستان عزیز، شما میدونین که در ایام الله دعیه فجر و خب ایام قرار داریم که مردم ایران و آزادگان جهان پیروزی انقلاب اسلامی را جشن میگیرن و خب ما هر روز به این موضوع هم میپردازیم. آقای مبعد،
بله.
شاید یکی از سوالهای مهم جوانها و همین دوستایی که شنونده ما هستن این باشه که واقعا پیام انقلاب اسلامی ایران چی بوده؟
خب پیام های زیاده را میتونیم برای انقلاب بازگو کنیم، از جمله معنویت گرایی. انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب دینی است و دین در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش اول داره.
میتونم بگم که خدا محوری و اتکا به خداوند یکی دیگه از پیام های انقلاب اسلامی ایران بود. یعنی دیگه تکیگاهشان شرق و غرب نیست. مردم ایران با شعار نه شرقی نه غربی کوشش کردند که پای کشورهای بیگانه را از کشور خود کوتاه کنند.
یکی از پیام‌های انقلاب استقلال خواهی بوده است. پیش از پیروزی انقلاب حکومت ایران یک حکومت وابسته بود.
درسته، میگن در جریان جنگ آمریکا و ویتنام دولت آمریکا بدون اجازه شاه پیلوت‌های ایران و جنگنده‌های نیروی هوایی ایران را وارد جنگ کرد. شاه هم خطاب به مادرش گفته که مردشوی سلطنت را ببرن که بدون اجازه شاهش نیروهای ارتشش را به جنگ می‌برن.
خب با توجه به این حرف ها انقلاب اسلامی ایران ارمغان های بزرگ برای ایران داشته است. بخش اول برنامه را بشنویم.
بشنویم.
مورد این که انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران چگونه با صلابت و پرشکوه باقی مانده است، عوامل مختلفی در اینجا در کار است. یکی از عوامل شاخصه این که این انقلاب شکوهمند و با صلابت در سطح دنیا و منطقه باقی مانده است، همانا صداقت و امانتداری سیاستمداران دانشمند انقلاب جمهوری اسلامی ایران و خصوصا بنیانگذار مرحوم این انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران هست. مسئله دیگر و یا عوامل شاخصه دیگر، همدلی مردم و اعتماد مردم نسبت به دولت مردان انقلاب جمهوری اسلامی ایران است. مسئله سوم، مردم مسلمان دنیا و خصوصا ملت مسلمه جمهوری اسلامی ایران دشمن را از دوست تفکیک کرده است و این تفکیک ایشان یگانه عاملی میتانه باشه که خط سرخ و یا خط قرمزی بین اسلام و کفر را شناختن و از انقلابشان و از دستاوردهای سی دهه ایشان جوانمردانه و سخاوتمندانه و آبرومندانه حفاظت و حراست میکنند.
جمهوری اسلامی با ظلم مخالف است، با ظالم مبارزه می کند. در مقابل زورگویی و زیادخواهی ظالمان و مستکبران هم با همه وجود می ایستد و عقب نشینی نمی کند. برای همین است که ملت‌ها هر جایی که جمهوری اسلامی رو میشناسند، ملت‌ها علاقمند به جمهوری اسلامی هستند، طرفدار جمهوری اسلامی هستند. شعارهای جمهوری اسلامی برای اونها دلنشین است. به عکس شما سران رژیم ایالات متحده آمریکا، در عراق منفورید، در افغانستان منفورید، در مصر منفورید، در تونس بعد از انقلاب منفورید، حتی در اروپا شما با اقلیت ها هستید، شما با مجموعه های 1% هستید. مجموعه های عظیم 90% مردم با شما ها مخالفند. این درست نقطه مقابل جهتگیری و حرکت جمهوری اسلامی است.
آمریکا آمریکا
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو واقعه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
Oh, God,
پاس نعره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
آقای موحد،
بله.
ما در چه عصر زندگی میکنیم؟
در چه عصر؟ امروز عصر 20 دلو 1603 خورشیدی است دیگه.
نه، منظور نیست که عصر و دوره ما را چه عصر و دوره میگن.
آها، ما در عصر ارتباطات و دیجیتال زندگی میکنیم. حالا خوب شد؟
بله بله، بسیارم خوب.
به خاطر ای که میخواستم شنونده های عزیز را یکمک حساس کنم.
بهش میگن تعلیق، در برنامه سازی داریم نه یک چیزی به اسم تعلیق دیگه.
بله بله، بله. ما در عصر ارتباطات زندگی میکنیم و انواع و اقسام وسایل ارتباطی آمده و آگاهی های مردم هم خدا رو شکر خیلی بالا رفته.
واقعا آقای موحد، به نظر شما یا سواد رسانه‌ای مردم هم بالا رفته؟
خب ما همین رو می‌خوایم بررسی بکنیم دیگه در همین برنامه خانم حیدری. یعنی می‌خوایم درباره رسانه و سواد رسانه‌ای گپ بزنیم و قریب یک هفته هم گپ می‌زنیم
ان شاء الله.
بله.
در عصر ارتباطات و دیجیتال ما در اقیانوسی از اطلاعات غرق شدیم.
اگر غرق شدیم چرا بعضی از ما یک آگاهی ما کم است؟
چی بگم به خود آقای موحد؟ به خاطری که بعضی از ما گیرنده های خود قطع کردیم و اطلاعات را هیچ دریافت نمی کنیم.
واقعا خنده دار است. ما در عصر رسانه زندگی بکنیم و یک کم اطلاع باشیم.
آقای موحد، رسانه ها با اشکال گوناگون، متن، تصویر، ویدیو و صوت و چیزهای مختلف را از جاهای مختلف شب و روز میگیرن و از همون جایی که هستن ما را بمبارد میکنن. یعنی ما مورد بمبارد رقم رقم اطلاعات هستیم. اینا اگه سواد رسانه ای نداشته باشیم چی میشه؟
دیگه معلوم است چی میشه. آدم میمونه که کدامشون ارزیابی بکنه و کدامش مورد اعتماد هست و کدامش درست میگه کدامش غلط.
آفرین. شاید هم هر چیزی رو که بعضی از رسانه گفتن باور کنیم، باور کردیم، حتی پروپاگاندها و شایعاتشان را. وقتی هر چیزی که اونا گفتن باور کنیم، برای حتی باورهای خودم از دست میتیم.
برای شما هم ما میخواییم از اوضاع جهان با خبر شویم دیگه نه؟
بله.
در واقع ما و شما همگی با دنبال این مسئله هستیم. میخواییم اطلاعات و آگاهی های ما زیاد شود، اما اگر هرچه رسانه ها گفت بپذیریم، ممکن است که در دریای پرتلاطم اطلاعات مسیر خود پیدا نکنیم و قربانی امواج فریبنده شویم. خانم حیدری،
بله.
برای که با امواج و تلاطم های رسانه‌ای این طرف و طرف کشیده نشیم چی کار باید بکنیم؟
خب بشینیم اختلاط کنیم.
اختلاط کنیم؟
آه، اختلاط کنیم، تحلیل و بررسی کنیم که چه رسانه‌ای بر ما خوب است و چه رسانه‌ای خوب نیست، کدامشان به فایده ما میگن و کدامشان به نقص ما.
آها، از او جهت.
بله.
با شما موافق هستم. در واقع باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم که بتونیم تحلیل کنیم.
دقیقاً، سواد رسانه‌ای داشته باشیم. شما می‌دونید که اگه سواد رسانه‌ای نداشته باشین، از نظر سازمان ملل بی سواد هستین؟
بله بله، یکی از شاخصه‌های آدم‌های با سواد از نظر سازمان ملل همین داشتن سواد رسانه‌ای است.
بله.
ما و شما نکاتی را گفتیم.
بله.
خانم حیدری، به صورت مقدمه اگر موافق باشین که بریم یک گزارش بشنویم.
بله، میریم به شهر هرات مطابق هر روز و همراه میشیم با شیما وفای عزیز. به نام خدای خوب و منان و سلام و درود و عصر بخیر برای همه شما همراهان عزیز شنونده های گرامی. همی اکنون در هرات با یکی از جوانان میخواییم که در رابطه به موضوع برنامه صحبت بکنم که از شما هم تمنای همراهی دارم تا پایان این گفتگو. روز شما بخیر، خیلی تشکر. نام مبارک شما چیست؟
نام من عبدالجابر.
میگن شرایط فعلی و این اواخر که قرن 21 است، هر فرد خودش یک رسانه است با توجه به امکاناتی که در اختیار داره. شما چقدر باور دارین و میپذیرین؟
بله، هر فرد خود میتونه یک رسانه باشه، خود فرد میتونه به جامعه کمک کنه، مشکلات اگه میبینه به دولت خبر بده، دولت از دولت همکاری داشته باشه تا امنیت همین جامعه و همین شهر به درست تامین کرده بتونه.
به دست شما کدام گوشی یا کدام موبایل هوشمندی یا ساده ای نیست؟ بفرمایید که خودتون از رسانه یا از فضای مجازی و از اینترنت چقدر استفاده میکنین و چه نکاتی برای شما خیلی اهمیت داره؟
من خودم وترنری میخونم، وترنری هم به حساب یک طب حیوانی. من دوست دارم از گوگل یا از فضای مجازی استفاده درست بکنم، درباره می رشته می تحقیق کنم. من در آینده بتونم یک دکتر خوب بشم تا به کشور خوب خدمت کرده بتونم، تا بتونم به دغل به انسان ها کنه، البته به حیوانات که به کشور ما هست بتونم از اینا حفاظت کنم و سعی کوشش ما زیاد میکنم که این کار به عین اصلا انجام بده.
موفق باشین. و خب جوانای کشور ما چگونه میتونن از این فضای مساعد، چون شرایط مساعد است، تکنولوژی و دسترس همه ماست، برای مردم و کشور خود استفاده خوب و درست بکنن از این فضا؟
جوانان همگی دست به دست هم بدم به این محیط هم که هست پیشرفت کردید. ما در عصر هستیم که نمیگن که ما پیشرفت نکردیم، پیشرفت کردیم. جوانا میتونن در ازم برنامه ها تعقیب کنم و هر کدوم میتونم به یک نوع به کشور خود خدمت کنم و به همشهری خود خدمت کنم. به هر حال میتونم همکاری داشته باشم.
وضعیت رسانه ها در افغانستان را فعلا چگونه میبینین و چی صحبت و خواستی از مسئولان دارین؟
خب ما خواستم اینه که به این کشور ما که زندگی میکنیم آرامی بیه، آسایش بیه، پیشرفت کنه، تا جوانان بتونم درس بخونم، دیگه بگذارم به رسانه های ما پیشرفت کنه تا به درجه برسه که حداقل نتونیم ما از کشور خارج همکاری به دست بیاریم. اجنا خود ما به پای خود خوب استکیم کشور خود آباد کنه.
این خواست شما مربوط میشه به مسئولان فعلی، به حاکمان فعلی، به نظام، اما وضعیت رسانه ها رو پرسیدم که چگونه هست؟ شما راضی هستین، نیستین در شرایط و در کشور ما زندگی میکنین که الحمدلله کشور اسلامی است، ما مسلمان هستیم، یک سری قوانینی داریم که باید اونها رو رعایت بکنیم، اما رسانه ها رو چطور میبینین؟ خوبن؟ بدن؟ برنامه هایی که در حال حاضر نشر و پخش میکنن رضایت دارین شما؟
بله، رسانه ها که خیلی عالی هم، اگر بگذارم رسانه ها که به مو کار که میخوام بکنم انجام بدم که خیلی خوب، از طرف هم کلون های ما اگر بگذارم که رسانه ها پیشرفت کنم خیلی خوبه. در این موقعیت که هست رسانه ها خوب کار میکنه دیگه، ما چیزی گفتنی ندارم، چیزی هم معلومات بیشتر از این ندارم که رسانه ها چی کار میکنن. برای فعلا از نظر خود من خیلی خوب کار میکنن رسانه ها.
اگر جریان اطلاع رسانی در افغانستان ادامه داشته باشه و رسانه ها آزاد عمل بکنن، چی تأثیرات به کشور و مردم ما خواهد داشت؟
خوشبختانه اگر بگذارم آزاد عمل بکنم، در این صورت که اصلا نمیذارم آزاد عمل کنم. میبینیم شما حکومت فعلی ما که هست به اکثریت خانم ها اجازه نمیده که از خانه بیرشه یا درس بخونم، در مکاتب بسته است، دانشگاه هم که امسال یا فردا سال بسته میشه، بالاخره دختر که از صف 12 فارغ نشه کجا میتونه بیاد پانتون؟ پس این مشکلات هم باعث میشه که تمام شهروندای این کشور، خواهران ما تحصیل کرده نتونه، تحصیل هم که نباشه رسانه از کجا میشه؟ دیگه فعالیت آزاد از کجا میشه؟ خوشبختانه بتونم که اینا آزاد فعالیت کنم خیلی تاثیر داره برای جامعه.
خواست شما بازم در پایان این گفتگو و صحبت صمیمانه از نظام فعلی، از امارت اسلامی چی است؟ تا اینکه همونطور که همیشه شعار میدین و واقعیت است که نیمی از پیکر جامعه خانما هستن. خب خانما رشد بکنن، دخترای ما تحصیل بکنن، دخترای ما خدمت بکنن به جامعه خود، شما چی میخواین؟
من از دولت فعلی خواهش میکنم که در مکاتب باز تا بتونم خواهرای ما درس بخونم، تحصیل خدمت بدم و اینکه در این شهر که ما فران زندگی میکنم آسایش و آرامش به وجود به انتحاری نباشه، انفجار نباشه، تا بتانیم ما ترس تاثیر خوب خوبی انجام بده.
موفق باشین و خیلی تشکر از اینکه حوصله کردین، صحبت کردین با ما و وقت گذاشتین. ایام بکام شما.
تشکر از شما، موفق مایت باشین، خداحافظ.
ما معاون یوناما با شاروال کابل مولوی عبدالرشید در مورد امنیت، اقتصاد، حکومت فراگیر و سرنوشت زنان ناپدید شده معترض ملاقات و صحبت نمود. او گفت نیاز است تا در این مورد
سواد رسانه‌ای گفتیم و گفتیم که امروزه یکی از ملاک‌ها و شاخصه‌های آدم‌های باسواد از نظر سازمان ملل داشتن سواد رسانه‌ای است. آیا باید میشه شما به زبان ساده بگین که سواد رسانه‌ای چی هست؟
سواد رسانه‌ای یا سواد رسانوی اینطور است که ما باید به رسانه‌ها پیامک روان کنیم، به خصوص به رادیو دری و برنامه روی موج جوانی.
خب دیگه
سواد رسانه‌ای قدیما که بود این همه رسانه نبود، اینطور است که در بعضی از همین رسانه‌ها کارشناس میارن، خانم ایدری بازو کارشناس همراه او کارشناس یخن در یخن میشن.
خب دیگه
والا دیگه مزاق کردم، اجازه بدیم
که میدونم که مزاق کردیم. خب
باش که بگویم ما نظر اصلی خودم.
خب بگیم
سواد رسانه‌ای گفتین نه؟
بله.
خب سواد رسانه‌ای چی است؟ سواد رسانه‌ای مجموعه از مهارت هاست که به ما قدرت تحلیل میده باعث میشه که ما خوب و بد یک پیام را تشخیص بدیم. تا اینجا صحیح است؟
بله درست.
یعنی رسانه ها را به طور انتقادی بررسی و تحلیل کنیم.
درست است. و اگه اجازه بدین ما به این تعریف شما نمره کامل را بتم.
بله. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سواد رسانه‌ای یعنی که فریب‌های رسانه‌ها را بشناسیم، چرا که به مرور حتی زندگی‌ها و سبک زندگی ما را عوض می‌کنه.
دقیقاً خانم حیدری.
سواد رسانه‌ای به معنای توانایی تحلیل، ارزیابی و درک پیام‌های رسانه‌ای است. این شامل تشخیص اهداف پشت پیام‌ها و استفاده هوشمندانه از اطلاعات می‌شود. معیارهای من برای انتخاب یک رسانه: اعتبار، رسانه‌ای که منابع معتبر و شفاف دارد. بی‌طرفی، رسانه‌ای که تا حد امکان بی‌طرف باشد و اطلاعات را تحریف نکند. تنوع دیدگاه‌ها، رسانه‌ای که دیدگاه‌های مختلف را منعکس کند.
میگن از گپ میخیزه آقای موید، از سوالم سوال میخیزه؟
والا چی مثالایی؟ ما چیم دیگه چه سوال برای تان پیش آمد؟
سوال ما ایست که سواد رسانه فقط ایست که برنامه های رسانه ها را تحلیل کنیم؟
نه خانم ایداری، سواد رسانه یعنی رسانه ها را بشناسیم و اهداف او رسانه ها را هم باید بفهمیم، بدانیم که چه سیاست هایی را در پیش گرفتن.
درست است. ما علاوه بکنم که سواد رسانه یعنی با موجهای رسانه ها حرکت نکنی، ظرفیت های یک رسانه را بشناسی و با او رسانه در تعامل مثبت باشی و حتی بر او رسانه اثرگذار باشی. بله
خانم ایداری.
بله.
با اینکه من یک گفه دیگر را هم علاوه کنم.
بفرمایید.
سواد رسانه یعنی هر رسانه ای را بشناسی و فراخور او رسانه بتانی خودت هم تولید محتوا کنی.
دقیقاً.
متشکرم.
یک رسانه خوب شفاف است و منابع خود را با وضوح بیان می کند. مستقل است و تحت تأثیر قدرت های سیاسی یا اقتصادی قرار نمی گیرد. متنوع است و دیدگاه های مختلف را منعکس می کند. آموزش محور است و به جای ایجاد ترس یا هیجان به دنبال افزایش آگاهی است. مسئولیت پذیر است و اگر اشتباه کند آن را می پذیرد و اصلاح می کند.
خب آقای موحد،
بله
نزدیک شدیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق کابل که امشب ساعت 5:48 و 10 ثانیه است. از هم التماس دعا داریم.
التماس دعا دوستانی است. بعد از آن برمیگردیم.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
Shut up.